بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم قدسیان نام رضا را بر زبان دارن همین موسی جعفر به نطق و هم بیان دارن همین با جواد و هادی همراهن در عرش و زمین چهارشنبه را چنین امن و امان دارن همین با ابو طالب شده همراه این روز خدا نغمه توحید را در آسمان دارن همین تدبر در قرآن و مطالعه آیاتی که به شکلی با معاد تناسب دارد این جلسه رو تشکیل داده است. در روز چهارشنبه‌ای که هم نام حضرت رضا بر او می‌درخشد و ائمه چهارگانه چهارشنبه و روز ارتحال جناب ابو طالب امین قریش. امین قریش در ایجاد امنیت برای پیامبر عزیز اسلام ایمان خودش رو مخفی میکرد تا بتواند بازوی اقتصادی پیامبر اسلام باشد. خداوند توفیق درک حقایق ماه رجب و بعثت و میلاد حضرت امیر و شهادت امام کاظم و نام و یاد ابو طالب مظلوم قریش را نصیب و روزی ما بفرماید. آیه 161 از آل عمران مورد تدبر قرار گرفت. نکاتی در این راستا ذکر شد، 5 مطلب بیان گردید. در ادامه عرض میکنم به این که این آیه شریفه مطالب فراوانی دارد. ششمین مطلب در رابطه با ان یقول، کدام قرائت را انتخاب کنیم، قرائت ابن کثیر و عاصم و ابو عمر یا قرائت دیگران را. ان یقول خوانده شود یا یقل. قرائت عاصم که یقول هست یعنی مضارع معلوم، هم ما کان لنبی ان یقول و هم من یقلول. در خصوص ما کان لنبی ان یقول شواهد قرآنی داریم که بعضی از محققین در تفسیر گفتند. ان یقول اعتبارش و قوتش بیشتر است، به جهت اینکه ترکیبات این شکلی در قرآن فعل نسبت داده شده است به فاعل نه نائب فاعل. مثلا مواردی در قرآن به این صورت است: 1. ما کان لنا ان نشرک بالله من شیء. ما کان لنا ان نشرک بالله. مشرک معلوم است و این ترکیب شبیه ترکیب ما نحن فی است، یعنی جایی که کانه در افعال ناقصه یا در استعمالات قرآنی منسلخ از زمان می باشد و بیان شأن و موقعیت است. ما کان لنا ان نشرک بالله من شیء. آیه 38 از سوره یوسف. 2. ما کان لیأخذ اخاه. اینجا هم لیأخذه معلوم به کار برده شده است، یعنی اسنده الى الفاعل. آیه 76 از سوره یوسف. سه، ما کان لنفس ان تموت. اینجا هم ان تموت، ما کان لنفس ان تموت نسبت به فاعل داده شده، یعنی معلوم است. سوره آل عمران آیه 145. چهارم، ما کان الله لیضل قوما. شأن خدا این نیست که قومی را گمراه کند مگر اینکه خود اونها بخوان. سوره توبه آیه 115. مورد پنجم، ما کان الله لیطلعکم علی الغیب. آیه 179 از سوره آل عمران. بنابراین این آیاتی است که شاهد قرار میگیرند بر این که در این آیه هم بخوانیم ان یقول، یعنی فعل را معلوم در نظر بگیریم. نسبت به سوی مفعول، یعنی استعمال مجهول، در این ترکیبات دیده نشده. خب حالا در معنای این مطلب پنجم، ششم، مطلب هفتم در ذیل این آیه شریفه، شأن نزول این آیه شریف است که اقوال مختلفی در رابطه با این شأن نزول ذکر شده است. یک، ابن عباس، از ابن عباس نقل شده است که این آیه در رابطه با یه پارچه قرمزی بود که در جنگ بدر به سرقت رفت یا مفقود شد، از غنایم جنگی بود، شاید ارزشمند بود. ابن عباس میگه که بعضی گفتن که پیامبر این رو برداشته. آیه نازل شد که ما کانه، بله، ما کان لنبی ان یقول. این یک شأن نزول. شأن نزول دوم در روایت ضحاک است که یکی از اهل جنگ نخی رو برداشته بود، یا نخ و سوزن رو با هم، از غنایم و مخفی کرده بود. این آیه نازل شد از این باب که غنایم جنگی مال پیغمبره و باید با اذن پیغمبر باشه. اینجا خواسته مثلا از پیامبر چیزی را سرقت کند. سومین شأن نزول در رابطه با جنگ احد باز ذکر شده است، زمانی که افراد بر فراز اون کوه آمدن پایین تا غنیمت نصیبشون بشه، به این فکر بودن که شاید غنیمت به اونها داده نشه، پیامبر غنایم رو تقسیم کنه، به همه به شکل عادلانه تقسیم نکنه. این آیه نازل شد، پیامبر کسی نیست که بخواد به کسی خیانت کنه. مورد دیگری که ذکر میشه از شأن نزول این است که در رابطه با وحی است که پیامبر خدا هرچه از آسمان وحی بر او نازل شود به مردم میرساند و هیچی کم نمیگذارد. ازا این آیه قلول را از پیامبر دفع میکنه. طبق این شأن نزول پیامبر نه به کسی خیانت میکند و نه کسی با سزاوار است و جایز است که نسبت به پیامبر خیانت کنه، که البته عرض شد معنای اول معنای واضح تری است، مطابق با ترکیب قرآن. ترکیب قرآن فعل معلومه و چون ترکیب فعل معلوم هست معنا همین می شود. و بعضی گفتن این ما کان لنبیین لام منقوله است، این لام در حقیقت باید بر سر ان داخل می شد، ما کان النبی ما کان النبی لان یقول. این هم از بعضی نقل شده است، ما کان النبی لیقول، مثل آیه شریفه دیگری که ما کان لله ان یتخذ ولدا یا ان یتخذ من ولد، سوره مریم آیه 35، ما کان الله لیتخذ ولدا، ما کان الله ان یتخذ من ولد، همانطور که اونجا این من ولدن من در اونجا منقول است، در اینجا لام منقول است. ما کان الله ان یتخذ من ولدن معناش میشه ما کان الله لیتخذ. پس بنابراین این لام در لنبی در حقیقت روی ان وارد شده است، نقل داده شده به نبی، در تقدیر باید خواند ما کان النبیو لیقول. البته همان معنای گذشته‌ای که لام بر نبی داخل شده باشد شاید ظاهرتر و واضحتر است که بیان شأن پیامبر است. چنین چیزی نیست برای پیامبر، نیست برای پیامبر، نیست در شأن پیامبر، نیست برای پیامبر، نیست در موقعیت پیامبر ان یقول، که در جلسه قبل هم به آن پرداخته شد. مطلب بعدی هفتم یا هشتم در شماره، چرا بحث غلول نسبت داده شد به پیامبر؟ یعنی تقدیم کنیم یقول را به شکل فعل معلوم، پیامبر در میان بیاید در باب غل. پاسخش آن است که پیامبر اسوه است، وقتی که اسوه و مقتدا از او صفات رذیله دور می شود، به این معناست که ای انسان ها، اولین شخصیت این عالم اهل خیانت نیست، شما هم باید از او دست بگیرید. که در این صورت انتخاب فعل معلوم در مقام تربیت و تنبیه و تبلیغ مناسب تر است، به تعبیر عرفی با یک تیر دو نشان زدن. وقتی پیامبر رو محور سخن در باب غلول قرار می دهیم، خود به خود درس و تربیت نسبت به پیروان این مکتب، پیروان این پیامبر تحقق پیدا می کنه. مطلب هشتم ادامه آیه شریفه، و من یغلل یأت بما غل یوم القیامه. یک کبرای کلی، جمله شرطیه، جمله شرطیه متصله، من شرطیه است. من یغلل، هر کسی که فریب بدهد و خیانت بکند، این میشه شرط. جزا یأت به ما غله، می آورد آنچه را که خیانت کرده است روز قیامت. یغلل فک ادغام شده است، ما کان لنبی ان یغل، اونجا ادغام بود، در صرف به این نکته پرداخته شد که فعل مضاعف گاهی فک ادغام می شود. یکی از جاهایی که فک ادغام می شود همین جاست که شرط قرار بگیرد. من یغلل، من یغل گفته نمی شود، من یغلل. فک ادغام هم به خاطر آن است که
شرط وقتی مضارع قرار گرفت مجزوم میگردد، وقتی مجزوم شد لام الفعل ساکن شد، با فرض ساکن شدن لام عین الفعل متحرک است، لامی که در اینجا عین الفعل هست متحرک است لام اول، و لام دوم ساکن میشه و اینجاست که باید ادغام از بین برود. مطلب نهم، یأت بما غله. یأت فعل مضارع لازم توسط با متعدی شده، اتا یأتی یعنی آمد می آید، وقتی متعدی می شود به معنای آوردن هست. هر کسی که خیانت کرد می آورد خیانتش را، یأتی به ما غله. یعنی چه؟ یعنی یأتی حاملا علی ظهره خیانته، روز قیامت خیانت خودش رو همراه خودش می آورد. در روایت هم آمده است الا لا یغلن احد بعیرا فیأتی به علی ظهره یوم القیامه. آگاه باشید، خیانت نکنید احدی نسبت به یک حیوانی که روز قیامت آن خیانت رو بر دوش خواهد داشت و خواهد آورد. حال نکاتی که در این تعبیر هست متعدد است، که خیانت کردن در این دنیا تجسمش آن است که در قیامت بر فراز این شخص خائن خیانتش گذاشته می شود، تجسم اعمال پیدا می کند، اهل رستاخیز و محشر او رو می بینند و خود این یک نوع عذابی است برای شخص خائن. نکته بعدی، شاید دهم و یازدهم در ردیف و تعداد و عدد ملاحظه بفرمایید، منظم انشاءالله، به ویژه بزرگواری که این بحث رو می نویسه از جهت عدد شماره نکات ذیل آیه شریفه رو انشاءالله تنظیم خواهند کرد. و من یغلول یأت بما غل یوم القیامه، جزای شرط بنابراین شد یأت بما غله، می آورد آنچه را که غلول کرده است روز قیامت. نکته بعد، یوم القیامه است. یوم القیامه ظرف است، مضاف و مضافون الی، ظرف و منصوب واقع شده است، متعلق به یأت. هر ظرف و جار و مجروری متعلقی دارد و خودش متعلق، یوم القیامه متعلق است به متعلقش یعنی یأته. روز قیامت خیانت خودش رو با خود می آورد. بر همین اساس مسئله قیامت که مربی و واعظ و تربیت کننده انسان هست، در این آیه شریفه مرکز ثقل است. در بحث خیانت و غلول قیامت ذکر می شود، به جهت این که اعمال و رفتار ما انسان ها در این جهان بازخوردش صحنه زندگی آخرتی ماست. با نگاه به آخرت انسان های اصیل و موفق خود رو تربیت می کند. تذکر قیامت موعظه است. این که در روایات هم وارد شده است به یاد مرگ و قیامت باشید، بدین جهت است که دنیا اصلاح شود، زندگی امروز ما توسط یاد قیامت و مرگ آباد گردد. در حدیثی از پیامبر عزیز اسلام است که در بهار جلد 21 صفحه 174 آمده است، ان النبی کان یأمر منادیا فینادی فی الناس، دستور داد یک شخصی مردم رو صدا بزنه و تبلیغ کنه که رد الخیط والمخیط، هر کسی چیزی رو برداشته از کسی در مال دیگری تصرف کرده است اینا رو برگردانه. فإن الغلو غلولو عار و شنار یوم القیامه. فإن الغلول عار و شنار یوم القیامه، خیانت، سرقت، تعدی و تجاوز به حقوق و اموال دیگران ننگ و قبیح هست روز قیامت. وقتی که پیامبر عزیز اسلام این رو تبلیغ کردن، یک شخصی آمد که چیزی رو برداشته بود، ظاهراً موی یا نخی رو برداشته بود از غنائم، گفت اینو من برداشتم تا پالان شترم رو مثلا اصلاح کنم. معنای دیگری که در این قسمت از آیه شریفه هست، من یغلل، به این صورت است که من یغلل یوافا به ما غل یوم القیامه، از مکافات عمل غافل مشو، گندم از گندم بروید جوز جو. کسی که خیانت کنه و غلول مرتکب شود، روز قیامت معادل او مجازات خواهد شد، به صورت این که خیانتهاش بر گردن او آویزان است و علامت خیانت است و در قیامت خائن معرفی می شود. خود معرفی شدنش در قیامت به عنوان خائن عذابی است برای او، و این بیان عدالت پروردگار است که تفهیم اتهام می شود به شخص و در صحرای محشر خیانتکاران با علائم خیانتشون برانگیخته می شوند و دیده می شوند. مطلب بعد، ثم توفا کل نفس ما کسبت. خب بعد از اینکه این جمله شرطیه به پایان رسید، من لیغلل یأت به ما غل یوم القیامه، این کبرای کلی و این قانون کلی بعد از آیه شریفه آمد، بعد از صدر آیه، ما کان لنبی ان یغل یغل، چرا؟ این کبرای کلی میشه تعلیل او، چرا پیامبر اهل غلول نیست؟ چون در رأس معتقدین به توحید و قیامت خود پیامبره، و این کبرای کلی از چنین مستری باید دیده شود، از چنین جایگاهی دیده شود. و من یغلل یأت به ما غل یوم القیامه، هر کسی که اهل غلول شد قیامت برای او آشکار می شود. ازا پیامبر به عنوان معلم همه بشریت اهل غلول نیست، و این کبرای کلی علت قرار گرفته است برای صدر آیه شریفه. بعد از اینکه این قانون ذکر شد، من لیغلل یأت به ما غل یوم القیامه، ثم که استعمال شده است در ادامه آیه شریفه، توضیح کیفیت مجازات انسان هاست در آخرت، باز هم خودش یک قانون کلی بعد از قانون کلی است. من یغلل یأت به ما غل یوم القیامه، این میشه یک کبرا در رابطه با غلول، یک قانون کلی در رابطه با غلول، ولی در ادامه قانونی بزرگتر، توفا کل نفس ما کسبت و هم لا یظلمون، در قیامت به هر نفسی آنچه که انجام دادش است میدهند و هیچگاه مورد ظلم قرار نمی گیرند. بیان عدالت پروردگار در قیامت، ای تعطا کل نفس، جزاء ما عملت تاما وافیا، جزا و پاداش هر نفسی بهش داده میشه و هیچی ازش کم نمیشه. استحقاق ثواب، استحقاق عقاب در قیامت ترازویی است برای عدالت پروردگار که در قیامت خداوند تبارک و تعالی بر اساس عدالت به مقدار اعمال نیک ثواب دریافت می کند و به مقدار گناه و معصیت عقاب، گرچه در این جایگاه قیامتی بر اساس آیات و روایات دیگر مسئله رحمت خدا سبقت غضبه، رحمت غالب است و خیلی از گناهکاران به بهانه‌های مختلف مورد عفو و رحمت پروردگار قرار می گیرند. آخرین نکته هم که در ذیل این آیه عرض می کنم، بعد از آنی که از جهت ادبیاتی توفا فعل مجهول هست، وفا یوفی توفیه باب تفعیل، کل نفس مضاف مضاف الیه نائب فاعل هست و ما کسبت میشه مفعول دوم، کل نفس نائب فاعل قرار گرفته، ما کسبت مفعول دوم است. این فعل مجهول شده، وقتی معلوم استعمال شود به این صورت است: یوفی الله کل نفس ما کسبت. اما وقتی که مجهول میشه مفعول اول میشه نائب فاعل، توفی کل نفس ما کسبت، مای موصول با صلهش میشه مفعول دوم، در محل نصب قرار گرفته است ما کسبت. کل نفس هم که مضاف مضاف الیه، کل مرفوع، نفس مجرور. این از جهت ادبی. از جهت معنوی و معرفتی هم آخرین نکته رو عرض کنم، این آیه شریفه از آیاتی است که عدالت پروردگار رو تعریف میکنه و مبارزه است و دفع تفکر جبریون می باشد، یا کسانی که قائل به حسن و قوة عقلی نیستند. این آیه شریفه مؤید حسن و قوة عقلی است. اهل جبر میگن اگر خداوند اولیاء خودش رو هم عذاب بکنه ظلم نیست، اگر انسانهای نیک و پاک و اهل طاعت و دور از معصیت رو عذاب هم بکنه حق داره. جبری ها اینطوری میگن. این آیه دفع جبر میکنه، فما لا یظلمونی، خب ظالم کی میخواد باشه در قیامت؟ اعوذ بالله، خداست. و هم لا یظلمون که آخرین قسمت آیه است، و هم لا یظلمون، توفی کل نفس ما کسبت و هم لا یظلمون، در حالی که واو حالیه مورد ظلم قرار نمی گیرن. آیین نامه خلقت بران است که عقل انسانها حسن و قوة را تشخیص میده و بر اساس این حسن و قوة عدالت حسنون و ظلم قبیح است. خداوند تبارک و تعالی عادل است به عنوان اصل دوم اصول دین ما و ظالم نیست، لذا جبر بی‌معناست و عدالت میزان تفکر سلیم و ناب انسان‌هایی است که در این دنیا به سوی آخرت زندگی می‌کنند. این از آیه شریفه 161 که فی الجمله در اطرافش در دو سه جلسه بحث کردیم. خداوند متعال توفیق تدبر بیشتر در قرآن کریم رو به همه ما عطا بفرماید.